وقل رب زدنی علما.
سوره مبارکه اسراء
صفحه 282. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. به نام الله که رحمتش فراوان است و در بخشش رحمتش بی‌دریغ. پاک و منزه است اون کسی که شبانه بنده اش رو حرکت داد از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصا و در این سفر شبانه او را همراهی کرد. مسجد الاقصایی که دورورش را برکت دادیم تا به او از آیات خودمان نشان دهیم. بدون شک او خودش هست شنوای بینا. سوره مبارکه اسراء که در مکه نازل شده و 111 آیه داره، اولین سوره نیمه دوم قرآن و به این اسم نامگذاری شده چون اسراء در آیه اول ذکر شده و سوره اسراء هست، یعنی شبانه حرکت کردن. البته نام دیگر سوره به نام بنی اسرائیل بیان شده و در این سوره مواردی بیان شده که در هیچ جای قرآن اون مسائل تکرار نشده و کلن هر سوره از قرآن یک رسالتی داره، رسالت خاص و منحصر به فرد خودش. این سوره هم به مثل بقیه سوره های قرآن یه حرف خاصی برای خودش داره که سوره بسیار مهم و حساس هست و سوره امروزی هست. امروزه در جهان داره اتفاقاتی میفته که این سوره امکان داره که به اون مسائل داره اشاره میکنه. پس باید خیلی فکر و دل و حواسمون جمع باشه تا بفهمیم، بتونیم درک بکنیم سوره چه داره میگه و هرچی بیشتر از محتویات سوره آگاه بشیم. میفرماید که پاک و منزه بی عیبه اون اللهی که اسرا، این حرکت کردن در شب، به عبدهی بندهش رو، بنده خودش رو و داره بالاترین رتبهی که یک انسان میتونه بهش برسه بیان میکنه، بنده اش رو شبانه حرکت داد در یک سفر شبانه. یعنی یه حس خیلی شیرینی اینجا داره که الله که آفریدگار کل هستی و وجود هست یکی رو به عنوان بنده خودش انتخاب داره میکنه و آن رو بنده خودش معرفی میکنه که تو مال منی، بنده منی. و بالاترین رتبه که یک انسان میتونه برسه که نوکر و چاکر الله باشه، نه نوکر و چاکر دیگران. و میفرماید شبی لیلن، در شبی او رو حرکت داد، چون امکان داره که یک سفر شب شروع بشه عصر ولی پایان سفر در روز بیفته و چون میخواد برسونه که شروع سفر و پایان سفر در همون یه شب بود، فرمود لیلن، در شبی او را در این سفر برد، به این سفر برد. کدوم سفر؟ شروعش من المسجد الحرام که تو مکه هست، پایانش الی المسجد الاقصا تا مسجد دورتر. این سفر زمینی بود، پایان سفر زمینی که بعد از اون پیغمبر صلی الله علیه وسلم میره به سمت آسمون ها، به معراج میره که اون داستانش میاد در همین سوره و سوره آینده توضیحش میاد. اقصا یعنی دورتر، چون در کل کره زمین فقط دو تا مسجد بود که به دست پیامبران خدا و مستقیم به امر خدا ساخته شده بود، یکی مسجد الحرام که به امر خدا ساخته شده و مسجد الاقصا هم به امر خدا ساخته شده، و الا مسجد در دنیا زیاده و مردم میسازن، خودشون تصمیم میگیرن، اجتهاد میکنن، میبینن، کارشناسی میکنن و در اون مکان مسجد درست میکنن. اون مسجد دورتر به نسبت این مسجد که در مکه هست به سوی اون مسجد دور او را برد که بعدها به نام مسجد الاقصا نام گرفت که در فلسطین هست، همون بیت المقدس یا بیت المقدس هست. می فرماید او را در شبی برد. خب خیلی حرفه که یه آدم از نظر جسمی و فیزیکی با این سرعت حرکت بکنه. اگر انسان در سرعتی حرکت بکنه که فراتر از توانش هست، بدن انسان اصلا متلاشی میشه از نظر فیزیک و نظر علمی، اصلا جور در نمیاد که آدم با یه سرعتی حرکت بکنه که در یه شب این همه مسیر بره و بعدش هم به آسمان ها، یعنی یه چیزی فراتر از سرعت نور، که بدن انسان کشش همچی چیزی نداره. ولی الله میفرماید که این الله که چنین عظمتی داره، پاک و منزهه، یعنی چه کار خارق العاده ای انجام داد الله که در یه شب یه آدم رو در این سفر با این مسافت برد. خیلی حرفه و این یه شرفی هست برای همه خودمون انسان ها که یه نماینده از خودمون به این درجه برسه که آفریننده آسمان ها و زمین یه انسان از جنس خودمون بلند کنه، او را به یه همچه سفری ببره، یه همچه ظرفیت و توانی درش ایجاد کنه و او را به آسمان ها ببره. این یعنی انسان چقدر شریفه، چقدر خدا به نسبت انسان کرامت، عزت و احترام قائله که اینجوری با بندگانش لطف و کرم میکنه. و این خیلی خبر خوشی هست، خبر پر از ایمان و پر از امید هست که الله چنین نظری به بندگانش داره، به انسانها داره. فوق العاده نگاه الله، انتظار الله و رفتار الله با بندگان با ما انسانها خیلی فراتر از حتی انتظار خودمون از خودمونه. نظر خدا به ما خیلی با احترامتر از اینه که ما خودمون به نسبت خودمون احترام قائلیم. میفرماید که بردیم او را در مسجد الاقصا، مسجد دورتر، که ما دورورش برکت دادیم، حالا هم از نظر مادی باغها و بوستانها و میوه‌هایی که اونجا هست و تین و زیتون، و هم از نظر معنوی که اونجا چقدر از پیغمبرای خدا مبعوث شدن و از اونجا چقدر دین خدا، کتابای خدا در زمین منتشر شده. محل پربرکتی بود، در اونجا بود که خدا با پیامبر موسی صحبت میکنه، در اونجا بود که خیلی از انبیای خدا اونجا رسالتشون رو انجام میدن. پس واقعا سرزمین پربرکتی است برای کل انسانهای کره زمین. میفرماید که او را بردیم در این سفر، چرا؟ لنوریه من آیاتنا، تا بهش نشون بدیم، ببینه با جون و دل، ببینه که عظمت الله چقدره. و چیزهایی در این سفر دید رسول الله صلی الله علیه وسلم که بعدا البته در روایت های صحیح تعریف کرده که در این سفر چه چیزهایی رو مشاهده کرده. و همین که از این دنیای مادی و دنیای علت و معلول ها خارج شد و رفت به سوی عالم غیب، عالم روحانی، و در این سفر فراتر از یک انسان معمولی عمل کرد و خیلی چیزها رو مشاهده کرد و با جسم و روحش رفت. چون اسرا کسی که حرکت میکنه، نه کسی که خواب میبینه. کسی که خواب میبینه رؤیاست، ولی کسی که حرکت میخواد بکنه، یک حرکت عملی و واقعی با جسم و روح در بیداری، با دل حاضر، با چشمان باز، وقتی که حرکت میکنه، این زمان عرب بهش میگه اسرا. و بزرگی خدا اینجا، سبحان الذی، اینجا معنا پیدا میکنه، نه اینکه شخصی در خواب چیزی ببینه. پس 100% در حالت بیداری و با روح و جسم پیغمبر این سفر رو رفته و خیلی از آیات الله رو مشاهده کرده. انه هو السمیع البصیر، بدون شک که اون خودش شنوای بیناست. حالا البته برخی مفسرین میگن که اینجا سمیع و بصیر صفت پیغمبر هست که با چشمان باز و با گوشهای باز رفته و این سفر رو یک سفر کاملا واقعی داشته. و البته اکثریت علما میگن که سمیع و بصیر مربوط به اللهه که هوای بندگانش رو داره، اونها رو میبینه، میشنوه نیازهاشون. و در اون زمانی که پیغمبر هم در این سفر رفت، یک زمان بسیار خفقانی بود در اواخر عهد مکی که فشارهای روحی فراوان روی پیغمبر وارد شده بود، از عزیزانش از دست داده بود، خدیجه، ابو طالب، و در اوج فشار روحی، غم و ناراحتی، خدا اون رو از این زمین بلند کرد و بردش به عالم آسمانها که شما زمینیانی که قدر این شخصیت رو نمیدونید در آسمانها بهتر از شما قدر این شخصیت میدونن که چه شخصیت والایی این شخص به نام محمد صلی الله علیه وسلم برد تا آسمانها رو هم برخوردار کنه از وجود پربرکت این شخص و اونها رو به عالم ملائکه برد، به عالم آسمانها برد و با روح انبیا اونها رو ملاقات ترتیب داد، با اونها سلام علیه کرد، با بسیاری از پیغمبر خدا و در مسجد الاقصا پیش نماز انبیا شد، همه انبیا اونجا حاضر بودن و برای اونها نماز خوند و دست جمعی در پیشگاه الله به سجده افتادن و همشون اظهار عبودیت و بندگی کردن همراه با این عبد به عبدهی همه انبیای خدا. و این سفر یک سفر واقعا سفر خاصی هست برای کل انسانها، انسانهایی که قدر خودشون میدونن، عزت و شرف خودشون و کرامت خودشون رو میدونن، حفظش میکنن، عزت و آبرو و کرامتشون رو لگدمال نمیکنن، خودشون رو رسوا نمیکنن، با ایمان، با حیا، با صداقت زندگی میکنن. این آیه یکی از پر افتخارترین و پر امیدترین آیه هست برای هر انسانی و انسانهای مؤمن. قشنگ در همین جریان، در همین قطار قرار میگیرن همراه با رسول الله، همراه با باقی پیغمبران، که البته انسانها بعد از حیاتشون در این دنیا قشنگ باز میرن به آسمانها، باز میرن به ملاقات پیغمبران، حتی به ملاقات خدا در جهان آخرت. این شرفی است که خدا به همه بندگانش نصیب میکنه. و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. و ما به موسی کتاب دادیم و او را مایه هدایتی قرار دادیم برای بنی اسرائیل که به جز من یار و حامی نگیرید. چون بحث مسجد الاقصا شد و مسجد الاقصا که البته اون زمان که پیغمبر میره به مسجد الاقصا هیچ یهودی اونجا نبوده، بلکه مسیحیان بودن که زندگی میکردن و البته که یهودیان یعنی پیروان پیغمبر موسی بنابر دلائلی که در کتابهاشون دارن خودشون رو مالک و صاحب مسجد الاقصا میخونن و به همین خاطر این آیه در ادامه در مورد بنی اسرائیل بیان میکنه و حالا رفتار بنی اسرائیل که مرتبط میشه با مسجد الاقصا. میفرماید که ما به موسی کتاب دادیم، این یک، و اون کتاب رو مایه هدایت و راهنمایی برای بنی اسرائیل قرار دادیم، این دو. و خلاصه مطلب، یکی از مهمترین مطالب که در اون کتاب بیان شده میفرماید اینجا ذکر میکنه الله تتخذوا من دونی وکیلا، به غیر از من شما حامی و پشتیبان مگیرید. یعنی برای اینکه شما حفظ قدرت بکنید نرید مشرکان رو، دیگران رو، سایر مردم دنیا رو به پشتیبانی خودتون در بیارید و بر اونها مسلط بشید، اونها رو با خودتون همدست بکنید تا قدرت رو حفظ کنید زیر دستانتون یا قدرتمندتر بشید. به خاطر اینها نرید دیگرا رو به پشتیبانی بگیرید و هر کاری که شما در زمین میکنید مد نظرتون خدا باشه، نه قدرت، نه منافع. یعنی داره بیان میکنه که ما برای بنی اسرائیل چیزی کم نذاشتیم، موسی که فرستادیم به عنوان پیغمبر، همراه پیغمبر کتاب رو هم که فرستادیم تا به اونها راهنمایی کنیم، اون کتاب هم که پر از راهنمایی و هدایت بود و جلنا و هدل بنی اسرائیل. بعدم بارها هم بهشون تکرار کردیم که شما دست به کسای دیگه دراز نکنید، دست به سوی خدا دراز بکنید، کارهاتون خدایی باشه، ظلم نکنید به خاطر قدرت، ظلم نکنید به خاطر حکومت. این رو ما مفصل براتون بیان کردیم، به بنی اسرائیل بیان کرد. ذریت من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا، نسلی که ما همراه با نوح سوار بر کشتی کردیم، بدون شک او بنده شکرگزاری بود. داره به بنی اسرائیل صحبت میکنه، میفرماید که شمای بنی اسرائیل ذریه‌ای هستید از بچه های کسانی که با نوح سوار کشتی کردیم. یعنی یک زمانی، یک روزی رسید که همه مردم غرق شدن، مردن، ولی شما رو ما نجات دادیم، سوار بر کشتی کردیم. یعنی ما این لطف و مرحمت رو در حق شما انجام دادیم. و می فرماید که پیامبر نوح هم بنده شکوری بود، بنده سپاسگزاری بود. باز هم داره میگه که ما چیزی کم نذاشتیم برای شما. نام پدر دوم همه انسان ها بیان میکنه، نوح علیه السلام که بعد از آدم پدر همه انسان هاست، چون نسل انسان در طوفان نوح رفت به افول و دوباره از فرزندان نوح نسل بشر ازدیاد پیدا شد و حام، سام و یافث اینها نسل بشر رو ادامه دادن. یعنی شما رو ما سوار کشتی کردیم، یعنی ما اینقدر به فکر شما بودیم و شما اونقدرم تو ضعف بودید، اصلا نسل شما ممکن بود که نباشه، ولی ما شما رو سوار کشتی کردیم و از نسل و نوادگان بچه های نوح شما رو پیدا کردیم، ایجادتون کردیم. نوح هم که بنده شکرگزاری بود، آدم قلدر و گردنکشی نبود. این شما، این لطفی که از طرف ما به شما کردیم. خب چی میخواد بگه؟ و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. و ما به بنی اسرائیل قطعی کردیم در کتاب که 100% شما در زمین دو مرتبه فساد راه میندازید و قطعا شما در زمین بلند پروازی میکنید. یعنی ما اون مرحمت ها رو در حق شما انجام دادیم، ولی در کتاب ما نوشتیم، به شما گزارش دادیم ای بنی اسرائیل، ولی شما به جای این که اون هدایت های پیامبر موسی رو، کتاب تورات رو، اون بنده شکرگزار نوح رو که مسیر اونها به جای که برید، به جای که اون هدایت ها رو گوش بدید، ولی شما ظلم میکنید. یعنی خدا شما رو هدایت داد تا جایی که شما نیاز داشتید، راه های هدایت جلوی پای شما گذاشت، ولی شما در زمین بدجور بزرگ منشی و بلند پروازی در میارید، ظلم میکنید در زمین. و این رو ما در کتاب میفرماید که ما قطعی کردیم، نوشتیم، یعنی گزارش آینده شما رو دادیم تو کتاب شما تورات، چون خدا که از آینده میفهمه که این بشر به نام بنی اسرائیل، به نام اون یهودیان، هر چقدرم لطف و مرحمت و کرم ببینن، بدتر ناسپاسی میکنن، بدتر ظلم میکنن. میفرماید که این رو ما برای شما گفتیم که شما در زمین دو بار خیلی بلند پروازی میکنید، لتعلون نه، یعنی شما بلند پروازی میکنید، تباهکاری میکنید، سرکشی میکنید، و یک سرکشی بسیار بزرگی در سطح وسیع شما ظلم میکنید به مردم. حالا لتفسدون فی الارض یعنی کودک میکشید، زن میکشید، پیر میکشید، جوان میکشید، نسل کشی میکنید، خونه ها رو بمباران میکنید، نابود میکنید، خونه ها رو به آتش میکشید، یعنی حیوانات رو میکشید، یعنی مردم رو بدبخت و ذلیل و گرفتار میکنید. لتفسدون فی الارض، شما این کار رو انجام میدید، فساد راه میندازید به تمام معنا و گردن فرازی میکنید و میخواهید که دیگرها رو به استعمار بکشید، رو گرده مردم دنیا و کشورها سوار بشید و از ملتها به نفع خودتون بیگاری بکشید. ولتعلن علوا کبیرا، بلند پروازی زیادی روی زمین راه میدازید، خودتون رو برتر، نسل برتر، نژاد برتر میبینید و در این راستا همه رو زیر چکمه هاتون له میکنید. دو بار شما این کار رو انجام میدید، یعنی شما ملت متمرد هستید و تمام اون هدایت هایی که خدا جلوی پای شما گذاشت زیر پا میذارید، عمل نمی کنید و از اون اختیار که خدا به شما داده، یک اختیار کامل که خدا البته به همه بندگانش داده، شما از اون اختیارتون سوء استفاده میکنید. در مسیر خدا حرکت نمی کنید. داره بهشون بیان میکنه که بهشون گوش زد بکنه که پس مواظب باشن و فساد نکنن، مواظب کارها، ملتشون، مسئولانشون، علماشون مواظب باشن که به این چیزی که پیش بینی شده که در آینده شما این کار میکنید، شما مواظب باشید هر کسی نسل خودش رو کنترل بکنه، اصلاحگری بکنه تا اون فساده رو انجام نده. خدا برای این با آنها گفته بود که شما این کار رو میکنید، پس باید بیشتر مواظب بودن، نه تنها مواظب نشدن بلکه قشنگ همون فسادها رو، همون کارها رو انجام دادن. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. پس زمانی که وعده یکی از این دو تا فرا رسید، ما برمی انگیزیم علیه شما بندگانی برای ما که دارای نیروی محکمی هستند. پس آنها در خانه ها تجسس می کنن، می گردن، جستجو می کنن و وعده ایست قطعی و شدنی. می فرماید شما وقتی که بار اول در زمین فساد و تباهی راه می دازید، آدم کشی و ظلم می کنید، می فرماید وقتی که اون وعده اولی فرا رسید و واقعا شما به خاطر قلدوری، به خاطر شهوت، قدرت، حکومت میاد ظلم میکنید، وقتی که اون بار اول فرا رسید میفرماید که بعثنا علیکم، ما هم افرادی بندگانی مال خودمون علیه شما بلند میکنیم، اونها علیه شما شورش میکنند که خیلی نیرومندن، اولی بعث شدید، خیلی قدرتمند و نیرومندن. فجاسو خلال دیار، جاسو یعنی که تفتیش میکنن، جستجو میکنن خلال لابلای دیار، خونه ها، کوچه ها، داخل شهر. یعنی اونا میان و کاملا بر شما مسلط میشن. حکایت از این داره که در مرحله از ضعف قرار میگیرن بنی اسرائیل بعد از اون ظلمشون، چنان زیر دست اون دشمن ضعیف و ذلیل میشن که هیچ مقاومتی نمیتونن از خودشون نشون بدن و قشنگ اون دشمن میاد داخل شهرشون، روز روشن وارد کوچه ها میشه، میگرده وارد خونه ها میشه، تفتیش میکنه، آدم در میاره، میکشه، اسیر میگیره و شما هیچ مقاومتی نمیتونید از خودتون نشون بدید. و میفرماید که این وعده قطعی است، شما که ظلم کردید این هم بر سرتون میاد. یعنی وقتی یک ملتی بخوان که عریشه قدرت و حکومتشان رو روی گرده مردم بذارن و به خاطر حفظ قدرتشان، حفظ منافعشان حاضر بشن که آدم بکشن، نسلها رو نابود بکنن، خب مردم که وقتی اون همه کشته دادن که سر جاشون نمیشینن، بالاخره خودشان یا یک ملت دیگه برای دفاع از اون ملت مظلوم بلند میشن و میان انتقام از اینا میگیرن. حالا این ملت اومدن که دشمنای بنی اسرائیلن و آنها رو تار و مار میکنن و این وعده ایست قطعی و شدنی. حالا چه برهه از تاریخ بوده، این بین مورخین اختلاف نظر هست که البته اگر در قسمت سوال و جواب مطرح شد اونجا بیشتر بهش میپردازیم. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. بعد از این مرحله بار دیگر برای شما فرصت دیگر قرار میدهیم، بار دیگر شما رو به اقتدار میرسونیم و زیادت میبخشیم برای شما به وسیله اموال و فرزندان و شما رو نفراتتون رو بیشتر قرار میدهیم. بعد از این مرحله بدبختی و ضعف و بیچارگی و ذلت و قتل به نسبت بنی اسرائیل که از کانال اون گروه دوم، گروه دشمنشون در سرشون پیاده شد، بعد از اون که حسابی بیچارگی کشیدن، ثم بعد از این مرحله رددنا لکم الکره، فرصت رو به نفع شما چرخ میدیم، یه بار دیگه فرصت به شما میدیم، دیگه زمین دست شما میفته و به شما قدرت میدیم و امددناکم، شما رو افزونی میبخشیم با اموال، فرزندان، قدرتمند میشید، ثروتمند میشید، در دنیا برای خودتون ابهتی دارید، قدرتی دارید. و جعلناکم اکثر نفیرا، و تعدادتون رو، نفیر همون نفرات، تعدادتون رو ما بیشتر قرار میدیم. البته غیر از اون اموال و فرزندان خودشون که زیاد میشن و ملت یهود تعدادشون زیاد میشه و جمع میشن، جمعشون دوباره جمع میشه. اکثر نفیرا از نظر نفرات، کسانی که از شما حمایت میکنن، اونها بیشتر میشن. یعنی در سطح منطقه یا در سطح جهانی اون کسانی که از شما حمایت میکنن، تعداد نفرات شما بیشتر قرار میدیم. یعنی یک ملت دیگر میاد از شما دفاع میکنه، جانبداری میکنه. مثل امروزه که از یک ملت چند میلیونی خیلی اندک یهود، خیلی از کشورهای مسیحی مثل آمریکا و اروپا از اونها حمایت میکنن و تعداد نفرات اونها بیشتر میشه، در سطح وسیع از اونها پشتیبانی میشه. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اساتم فلها فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تتبيرا. اگر شما خوبی کردید پس به خودتون خوبی کردید، ولی اگر بدی کردیدم به خودتون بدی کردید. پس زمانی که وعده بعدی فرا رسد تا شما رو رسوا کنند و تا به مسجد داخل می شوند، همونطوری که بار اول به مسجد داخل شدند و اون چه که برش مسلط می شوند همه رو نابود می کنند. می فرماید که خب حالا بار اول که عبرت نگرفتید، خدا، کتاب، موسی علیه السلام، پیامبر نوح که شکرگزار بود، قدر داشته هاش می فهمید، قدر عافیتیش می فهمید، برای خدا کار می کرد، به خاطر منافعش دست به ظلم و زور نمی زد، هدفش خدا بود. شما که از پیامبر نوح هم یاد نگرفتید که قدر عافیتیتون بدونید، قدر خدا و هدایتهای خدا رو بدونید، برای خدا زندگی بکنید، شما که این انجام ندادید. حالا بار اول یه بار تجربه کردید، بدی کردید، در حق شما بدی شد، کشتید، کشتنتون، نابود کردید، نابودتون کردن. حالا برای بار دوم، اگر شما خوبی کردید، آدم شدید، در مسیر درست حرکت کردید، حق و حقوق سایر مردم جهان رو به رسمیت شناختید، خب به خودتون خوبی کردید، در حقیقت دیگرا رو علیه خودتون نشوروندید که بعداً به شما ظلم بکنن و دمار از روزگارتون در بیارن، انتقام بگیرن. پس اگر شما به مردم دنیا خوبی کردید، در حقیقت به خودتون خوبی کردید. ولی اگر بدی کردید، دوباره ظلم کردید، دوباره برای منافعتون دست به کارهایی زدید، دیگران رو له و لورد کردید، خب به ضرر خودتون این کار انجام دادید. ولی اون زمانی که وعده دومی فرا رسید، اون بار دوم که رسید که شما ظلم کردید، دوباره دست زدید به نسل‌کشی، دوباره دست زدید به غارت، به چپاول، به کودک‌کشی، به آتش زدن، به انفجار، به نابودی، و زمانی که وعده دومی فرا رسید و بذار که شما رو خار و گرفتار و رسوا کنن، ولی یسوع وجوهکم، همون ملتی که بر شما مسلط میشن میان و شما رو رسوا میکنن، یعنی آبروتون رو در سطح جهانی میبرن. شمایی که پشت رسانه خودتون رو قایم کردید و ملتی با علم و فرهنگ و دانش معرفی کردید و چهره دیگر به دنیا نشان دادید، میان و اون ور سکه رو به مردم نشون میدن، ولی یسوع وجوهکم، شما رو اندوهگین میکنن و شما رو رسوا میکنن، پیش مردم عالم آبروی شما رو میبرن و چهره واقعی شما رو به مردم نشون میدن. و بذارم همین کار بکنن، شمایی که قدر عافیتیتون رو نمیدونید، و بذارم بیان اونا، میان تو مسجد، مسجد منظور همون مسجد الاقصاست، میان مسجد همونطوری که بار اول اومدن. پس معلوم میشه که اون جنگ اولی وقتی اتفاق میفته، اون دشمن دشمنی هست که تو فلسطین با آنها می جنگه، نه در جای دیگه، و وارد مسجد الاقصا میشن. و وقتی که وارد مسجد میشن دیگه با مسجد هم بد جور تعامل میکنن. آنها میان همونطوری که بار اول هم اومدن مسجد و اموال مسجد الاقصا رو چپاول کردن، خیلی از چیزها رو نیست و نابود کردن، بار دوم هم میان مسجد همونطوری که بار اول اومدن. و بعد ولی یتبرو ما علو تطبیرا، هر چه که اونا برش مسلط شدن نیست و نابود میکنن. ما علو تطبیرا، ما علو یعنی هر چه که برش مسلط شدن، ولی یتبرو و تطبیرای آخر یعنی نیست و نابود میکنن، له و نابود میکنن، هر چه که زیر دستشون افتاد دیگه رحم نمیکنن، همه را از بین میبرن. بار دوم دیگه این بلا سر شما در میارن. ولی داستان همچنان در صفحه بعد ادامه داره. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سواه.